الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الخاطئين لا سيما بقية الله في الأرضين حجر الله فرجا وجعلنا من أعلم بما يسعدون أرشد كي در باره معرفت بحثهای مختلفی هست که بعضی شمره علمی داره و بعضی شمره فلسفی. فهرست مباحثی که مربوط به فلسفه و معرفت شناسی بود از کدام که 6 تا بزاره، یکی دیگه هم بهش اضافه بفرمایید که دیشب فراموش کردم بگم، با این که آیا ادراک امریست مادی و مربوط به بدن و یا امریست مجرد و مربوط به روح. این هم یک مسئله ایست فلسفی، چون بحث از مادی و مجرد بحثی است که مربوط به هیچ یک از علوم تجربی نیست و فقط در فلسفه بحث میشه. این مباحثی که عرض کردم و بعضی دیگر از مباحثی که باز مربوط به شناخت هست در کتاب‌های فلسفی ما به طور منظم و به اصطلاح سیستماتیک مطرح نشده. بعضی از این مسائل در کتاب منطق بحث شده، به مناسبتی که در کتاب برهان بحث می‌کنند که مواد برهان باید یقینی باشند و مطابق با واقع باشند، اونجا بحث میشه یه مقداری درباره این که مواد یقینی چیا هستند. یه قسمت هم در فلسفه در باب وجود ذهنی بحث شده، یه قسمت هم در باب علم و عالم و معلوم، و یه مقداری هم در باب نفس از لحاظ این که قوای ادراکی نفس رو میشمارم، مقداری هم در اونجا گفتگو شد. ولی به هر حال یک سلسله بحث‌های منسجمی در کتاب‌های فلسفی ما به این صورت مطرح نشد. البته در کتاب‌های فلسفی اروپایی هم همین جورا بوده تا 3 قرن قبل تقریبا که مسئله شناخت بشر مورد انتقاد قرار گرفت و یک بخش مهمی از فلسفه را به خود اختصاص داد. و اونها یک کتاب‌هایی دارن که نسبتاً این مباحث را به طور منظم مطرح کردن، البته از دیدگاه‌های مختلف و تفاوت‌هایی هم داره، ولی در این حال یک پیوندی بین مسائل و ترتیبی لحاظ شده. ما اگر بخوایم همه این مسائل را مفصلاً مورد بررسی قرار بدیم، نقل اقوال کنیم، دلیل‌هاشون رو ذکر کنیم، نقض و ابرام کنیم و مکتب‌های مربوط را معرفی کنیم یا منشأ پیدایششون و سیر این بحث‌ها را در مورد فلسفه بخوایم بررسی کنیم، مدت ها وقت فقط صرف همین مسائل خواهد شد و با این محدودیت وقت و ضرورت بحث های لازم تر مجوزی نداره این کار. ولی میتونیم این مباحث را فهرستوار مطرح کنیم و اون قسمت هایش که مورد نیاز ما هست و مورد برخورد بینش اسلامی با بینش های مادی است، اونها رو روش انگوش بگذاریم و نسبتاً مشروع‌تر اون مسائل را بررسی کنیم. اولین مسئله‌ای که مربوط به مسائل شناخت بود عرض شد که این است که آیا واقعیتی ورای ادراکات ما وجود دارد که ادراکات ما حاکی از اونها باشه نمایشگر واقعیت های عینی باشه و یا چنین واقعیتی وجود نداره. این همون مسئله هست که دو گرایش مختلف رئالیستی، واقع‌گرایی و یا گرایش های مقابلش سوفیستی و ایدئالیستی را به وجود آورد. درباره این که واقعا سوفیست ها چی می گفتند و چطور شد که به این فکر افتادند و محور اصلی بحث اونها چی بود، بحث ها و گفتگوهای زیادی وجود داره. بعضی به سوفیست ها یا لااقل بعضی از اونها نسبت دادن که اینا می گفتن که اصلا هیچ موجودی وجود ندارد و عالم خیالن در خیال و پوچن در پوچه، اصلا واقعیتی به هیچ وجه وجود ندارد. نسبت دادن به یکی از سوفیست ها به نام گورگیاس که کتابی نوشته به نام لاوجود و در اونجا اول اثبات کرده که وجودی در کار نیست و بعد بحث کرده که اگر وجودی باشد قابل شناخت نیست و اگر قابل شناخت باشد قابل شناساندن نیست. قضاوت درباره این که واقعا اینا چی میگفتند آسون نیست. خیلی بعید میرسه به نظر میرسه که یک آدم عاقلی که عقلش درست کار بکنه بگه هیچی نیست، حتی من هم نیستم، حتی سخنی هم که میگم نیست، شما شنونده هم نیستید، بحث و گفتگوی هم که میکنیم نیست، هیچی نیست. اگه یه همچه آدمی پیدا میشه یا مریض است باید بود بیمارستان روانی یا یک اغراض سویی داره که زیر این سرپوش میخواد پنهان کنه، یک کارایی رو میخواد بکنه، یک هواهایی داره، اغراضی داره، میگه من عقیده اینه که اینجوری هست، بنابراین هر کاری هم میکنم مسئولش نیستم. به قول شیخ الرئیس اگه کسی چنین حرفی رو بزنه اینا باید با موجودات عینی حالش کرد، یعنی آتیش رو بود جلوش پیش بیاد آتیش هست یا نیست، میگه نیست، میگه برو دوش تا بفهم آتیش هست یا نیست. برحال آدم عاقلی ادعا بکنه که حتی منم نیستم، شکم هم نیست، شنونده هم نیست، گوینده هم نیست به هیچ وجه، این را باور کردنی نیست. خب اینا کسانی بودن که مکتبی داشتن، شاگردانی داشتن، تدریس میکردن، بحث میکردن، گفتگو میکردن. اگه اینا واقعا معتقد بودن که هیچی نیست با کی بحث میکردن؟ برای کی کتاب میشن؟ اینا معمولا دور که تاریخ نویسان فلسفه گفتن اینا وکلای دادگستری بودن به اصطلاح، از کی میرفتن حمایت میکردن، در چه دادگاهی، هیچی نیست که، ظالم کیه، مظلوم کیه، قاضی کیه. بعیده یه همچو اعتقاد به یک انسان سالمی نسبت داده میشه. حالا ظاهر اینها معتقد بودن که خارج از ظرف ادراک چیزی که مطابق ادراک ما باشد نیست، یعنی وجود خودشون را به عنوان یک موجود درک کننده قبول داشتن، وجود وجود طرف مقابلشون هم انسان دیگری که اونم مثل خودشون یک موجود درک کننده ای هست اونم قبول بشن، وجود ادراک را هم قبول بشن. کلام بحثشون در این بوده که آیا این درک هایی که ما داریم اینها مرآت خارج هستن، نشان دهنده بیرون از خودشون هستن، یا نه همین خودشون هستن به خودشون، ما ایم و ادراکاتمون، همونطور که فرض فرمایید ما ایم و احساس گرسنگیمون، گرسنگی ما دیگه چیزی را از خارج بیرون نشون نمیده، یک حالت روانی است در خود ما، ادراکات ما هم یک حالات روانی است که ما خودمون داریم، یک واقعیتی در خارج داشته باشیم که بخوام اینها رو بر اونها تطبیق کنیم، با اون بسنجیم، اون را مقیاس قرار بدیم که بگیم درست هست ادراک ما یا نیست، این رو چطور نیست. ما این موجود در کننده و ادراکاتمون گویا اونا نظرشون این بوده. بنابراین در مقابل اینها گفته بشه که آقا شک شما موجود هست یا نه، این جواب حرف اونا نمیشه. میگن خودتون هستید یا نه، باز میگن بله خودمون هستیم اما مطابقی برای ادراکات نداریم، غیر از خودمون و ادراکاتمون چیزی نیست. انسان دیگری هست یا نه اونم ممکنه ملتزم باشن، اما اونم به عنوان یک موجود مدرک فقط با ادراکاتش. حالا تو همین حرف ها هم تناقض در میاد، نمیتونن به لوازمش تا آخر هم ملتزم بشن، یه حرفیست، اما اقلا یه سر و صورتی داره این مطلب. اگر این باشه مراد صوفیست ها، این خیلی شبیه هست به اون چه ایدئالیست های قرون اخیر اروپا گفتن و از جمله به بارکلی نسبت داره، که او هم معتقد است که من هستم، ادراکات منم هست، اینا واقعیت دارم، اشخاص دیگری هم هستن، خدا هم هست و خدا این ادراکات را در من به وجود میاره. حالا در این قسمت اخیرش نمیخوام بگم اونا شبیه اینا هستن، گویی این که درباره تفسیر همین حرفای بارکلی اختلافه و او خودش میگه که من صوفیست نیستم، انکار حقایق نمی کنم، ولی میگن ماده وجود نداره. حالا این حرفا چجور باید تفسیر کرد الان در صددش نیستیم، تفاسیر مختلفی برای این حرف به هر حال این خیلی من نزدیک میشه ایدئالیست به صوفیست. اگه صوفیست ما اینجور تفسیر کردیم، یعنی نبودن مطابق خارجی برای ادراکات، نه نبودن هیچ واقعیتی حتی ادراک و حتی مدرک، ایدئالیسم بارکلی هم همینجور معنی کردیم، اینها خیلی با هم نزدیک میشه. بنابراین میتونیم بگیم که در این مسئله از یک طرف مکتب ریالیسم وجود داره که قائلن به این که واقعیت هایی در خارج هست، و از یک طرف مکتب ایدئالیسم و صوفیسم. البته بین صوفیسم و ایدئالیسم فرق‌های دیگری هم گذاشتن که برمی‌گرده به اصطلاحات و معانی الفاظ رو خیلی به درد ما نمی‌خوره. حالا که صحبت از ریالیسم و ایدئالیسم شد، خوبه به معانی مختلفی که این دو کلمه دارن اشاره‌ای بکنیم. رئالیسم یعنی واقع گرایی، اعتقاد به واقعیت، گرایش به وجود واقعیت. ایدئالیسم یعنی اصالت تصور یا پندار گرایی، اعتقاد به این که اصالت با ادراک است، با تصور است، با ایده است، نه با واقعیت خاص. این دو اصطلاح در فلسفه به همین معنی است که گفتیم، اما در جاهای دیگه معانی دیگری دارد. شبیه همین هاست، از یک منشأ هستند، اما اصطلاحش با هم فرق داره. یک اصطلاح در منطق داره ریالیسم و ایدئالیسم، که این دوتا در مقابل هم نیستن بلکه بر هم منطبق میشن. ریالیسم در منطق این است که کلیات، کلیه طبیعی وجود داره، در مقابل کسانی که میگفتن کلی فقط اسم است، وجود نداره. اونا رو میگفتن مکتب اسمی، اونایی که قائل به وجود کلی بودن بهشون میگفتن رئالیست، معتقد به واقعیت کلی. اونا رو میگفتن نومینالیسم یا اسمیون، اسمگرایان. در مقابلش اینایی که قائل به واقعیت کلی بودن بهشون میگفتن رئالیست. باز اعتقادی هست به این که این کلیات عبارتند از یک واقعیت‌های عینی مجرد که به نام مثل افلاطونی معروف هستند. افلاطون معتقد بود که هر نوعی از انواع یک فرد مجرد دارد که در عالم مجردات تحقق دارد، و ما وقتی یک مفهوم کلی را درک می کنیم در واقع درک اون موجود مجرد است که قبلا داشتیم، قبل از این که به این عالم بیاییم، و حالا یادمون میاد، به خاطرمون میاد اون درکی را که در اون عالم داشتیم. نظریه فیزیکال یا تذکر که به افلاطون نسبت داده میشه درباره درک کلیات، که کلیات در واقع اون ایده های مجرد، اون مثل، مثال های افلاطونی که معروف است، اینها بودن و اینها واقعیت داره در خارج و امور مجرد عینی هستند. روح قبل از تعلق به بدن اینها رو میشناخته و مشاهده میکرده، حالا وقتی تعلق به بدن گرفته فراموش کرده، نمونه هاشو که در این عالم میبینه دوباره به یاد اونها میفته. ادراک کلیات به این صورت انجام میگیره. این مکتب را به یک معنا میگن ایدئالیسم، یعنی قائل شدن به ایده ها و مثال های افلاطونی. و در این حال رئالیسم هم هست، یعنی قائل است به این که کلی واقعیت داره، اسم نیست. پس دیدیم که اصطلاح ایدئالیسم و رئالیسم طبق این اصطلاح که عرض کردم در مقابل هم قرار نمیگیره. افلاطون طبق این نظر هم رئالیست است هم ایدئالیست. رئالیست است یعنی چی؟ یعنی میگه کلی وجود داره، اسم نیست فقط. ایدئالیست است یعنی چی؟ یعنی میگه یک ایده هایی در خارج هستن که نفس اونها را میشناسه. پس این اصطلاح به این اصطلاح رئالیسم و ایدئالیسم مقابل هم نیستن، دو قطب نیستن، توافق دارن. برخلاف اون اصطلاحی که اول عرض کردن که اونا در دو قطب مخالفن، یا آدم باید قابل بشه به این که وجود واقعی در برابر ادراکات هست، یا قابل بشه به این که غیر از ادراکات چیزی نیست، یا اصالت تصور بشه یا اصالت واقعی. این دو تا اصطلاح، هر دوی این اصطلاح کم و بیش در بحث‌های معقول مورد استعمال هست، منتها یکیش بیشتر در فلسفه و بحث معرفت شناسی، یکم بیشتر مربوط به منطق در بحث کلیات. گاهی رئالیسم و ایدئالیسم گفته میشه در ادبیات و هنر. یک نویسنده ممکن است رئالیست باشه و ممکن است ایدئالیست باشه. یا یک نقاشی ممکنه رئالیست باشه یا ایدئالیست باشه. اونجا وقتی میگن ایدئالیست یا رئالیست، منظور اینه که گرایش دارد به این که هنرش را از واقعیت عینی بگیرد، یعنی خود واقعیت را الگو قرار بدید. مثلا بعضی از نقاش هستن دوست دارن مناظر طبیعی را نقاشی کنن، رودخانه‌ای فرض کنید، باغی، درختی، گلی، قیافه های انسان های واقعی، دوست دارن اینا را نقاشی کنن، هنرشون در این راه ظهور پیدا می‌کنه. اینا میگن نقاش های رئالیست. نویسندگانی هستن که صحنه های واقعی را می‌نویسن و گزارش می‌کنن. اگه داستان می‌نویسن برای بچه‌ها یا برای بزرگ‌ها، داستان‌های واقعی که در تاریخ واقع شده می‌نویسن، حتی اکثر اونا رو پرورشش می‌دن. یا داستان‌هایی می‌نویسن که اغلب امکان تحقق داره، نمونه‌های مشابهی داشته. در مقابلش مکتب‌های رئالیسم در نقاشی و هنر و نویسندگی نقاشی میکنه یه چیزی که نه هیچ وقت وجود داشته نه هیچ وقت وجود خواهد داشت. یه شکل من در آوردی به یه صورتی یا حد اکثر اونی که دلش میخواد همچی بشه، یه قیافه انسانی میکشه که دلش میخواد چنین انسانی وجود داشته باشه، همونشده نیست. مثلا یا یک صحنه هایی را مجسم میکنه که فقط در تصور او موجوده، در خارج چنین چیزایی نیست. اگر داستان می‌نویسه، از یک چیزایی می‌نویسه که هیچ وقت تحقق پیدا نکرده و بعدم نمی‌دونه، قصه های دیو و پری و نمی‌دونم امثالی از این چیزها، هیچ چیزای افسانه‌ای که تحقق پیدا نمی‌کنه، یا از زبان مثلا حیوانات حتی چیزای دروغ‌های شاخداری گیر نمی‌شه. اینا رو میگن هنر ایدئالیستی، یعنی حکایت از واقعیت خارجی نمی کنه. ملاحظه می فرمایید که ایدئالیست در اخت در هنر هم از نقاشی یا مثلا نویسندگی اینا هیچ ربطی به مسائل فلسفی نداره. یک کسی از نظر هنر ممکن است رئالیست باشه اما در فلسفه ایدئالیست باشه، یا بالعکس. هیچ ملازمه ای اصلا به اینا وجود نداره، هیچ ربطی نداره به مسائل فلسفی. و بالاخره رئالیست و ایدئالیست در اخلاق استعمال میشه، باز به یک معنای دیگری. کسانی هستند که معتقدند که اخلاق همان است که انسان دلش میخواد و خوب همان است که تحقق پیدا میکنه. میزانی برای واقعیت ها برای شناخت خوب و بد وجود نداره. و بالاخره این تفکر که انسان باید یک هدف بسیار والایی را در نظر بگیره و به سوی اون حرکت کنه و دلش بخواد واجد اون کمالات خیلی بلند بشه، اینها پوچه. بلکه باید دید معمولا آدم ها چجور هستن، همونجوری که هستن همونجور خوبه. این چیزهای استثنایی که پیدا میشه اونا رو میگیم بده. مردم مثلا معمولا یا فرض فرمایید که در یک زمانی یا در یک شرایطی هیچ چیزهایی رو دوست دارن، عمل هم میکنن، اینا دیگه باید پسندید. وقتی جامعه یه چیزی را دوست داشتن و همه این کار را انجام میدن یا اکثریت انجام میدن، قباحتی نداره بناشون، باید که خوبه دیگه. این اخلاق را میگن اخلاق رئالیستی. بسیاری از آداب و رسوم هست که الان در دنیای متمدن غرب رئالیستی رایج هست و خوب شمرده میشه، به خاطر همین که مردم خوششون میاد، دوست دارن، انجام میدن دیگه، قبحش هم از میانش برداشته شده، بگم هیچ معنی نداره که دیگه اینا رو بد بدونیم. حتی قانون هم میگذروندن و که از نظر قانونی هم میشه اشکالی نداره. این بر همین اساس هست که ملاک خوب و بد همونیست که هست. وقتی اکثریت یه چیزی را میخوان یا عموم مردم یه چیزی را میخوان دوست دارن، باید بگن اسلام همینه، خوب همینه. یک میزانی برای خواستهای واقعی مردم برای اخلاق وجود نداره. در مقابلش اخلاق ایدالیست. اونها میگن ما کار نداریم به این که مردم چی میخوان و چی جور رفتار میکنن. ما بر اساس یک موازینی باید یک ایدئالهای اخلاقی داشته باشیم، یک الگوهایی را در نظر بگیریم، یک آرمانهای بلندی باید داشته باشیم و سعی کنیم خودمون را بر اون اساس بسازیم، به اون الگوها نزدیک کنیم، شبیه کنیم. در واقع هر کس برای اخلاق اصالتی قائل هست باید گفت ایدالیسته در اخلاق. بله اونایی که اخلاق رو تابع افکار مردم میدن در واقع انکار اخلاق هست، یعنی ارزش اخلاقی قائل نیستن. یک امر اعتباری است که مردم هر روزی هر چی اعتبار کنن همونه. اصالتی برای ارزش های اخلاقی قائل نیست. اگر کسی اصالتی برای ارزش های اخلاقی قائل بشه، معناش همین است که یک ایدئال‌های اخلاقی را معتبر میدونه و میگه انسان باید سعی بکنه که بشه اونجوری، و اگر تمام مردم هم عملا مخالفت کنن با این ایدئال‌ها، اینها ارزش خودشون را از دست نمیدن. همه مردم بشن دروغگو، ارزش راستی از بین نمیره. همه مردم یک کارهای زشتی انجام بدن، قبحش از بین نمیره. اینا رو میگن اخلاق ایدالیست. پس میبینید ایدالیست در اخلاق هیچ عیبی نداره، بلکه اصلا قوام اخلاق میشه گفت به ایدالیست. در صورتی که در فلسفه ایدالیست یه معنای دیگری داشت، خیلی یه چیز مذمومی بود و هیچ که نمیتونه زیر بارش بره، یعنی نمیتونه که خلاصی مایه تعجبه که اصلا چطور اشخاصی چنین فکر میکنن که غیر از فکر چیزی وجود نداره، واقعیتی نیست. ایدالیست در فلسفه محکوم است، اما در اخلاق به اصطلاح اخلاقی نافعه خیلی پسندیده است. در هنر سلیقه ایست. یک کسی دلش میخواد فرض کنید که صحنه های طبیعی را نقاشی کنه، یه کسی دوست داره نه این صحنه‌های مندرآوردی باشه، یه عده برای این تعریف می‌نویسن، یه عده برای اون. یه مکتب‌هایی هست، یه عده هستن اینجور مکتبی رو می‌پسندن، یه عده اونجوری. نمیشه گفت این 100% خوبه یا بده، سلیقه هاست. مثل اینکه فرض کنید یه کسی رنگ سبز رو دوست داره، یه کسی رنگ قهوه‌ای رو دوست داره، اونم همینطوره، نه مذمتی داره نه مدحی. اما در فلسفه ایدالیسم محکومه و در اخلاق ایدالیسم مطلوبه. این از همون مواردی است که در اثر اشتراک لفظی خیلی از اشتباهات پیش میاد. اگر توجه نداشته باشیم یه جایی تعریف از ایدالیسم شده در مسائل اخلاقی، خیال میکنیم که این لازمه که در فلسفه همیشه از ایدالیسم باشه. جایی یه شخص میبینیم در یه نوشتش از ایدالیست تعریف میکنه، در یه جا مذمت میکنه، خیال میکنیم تناقضه. البته بعضی ها خیلی هم چیزی ندارن از تناقض، تناقض هم زیاد تو نوشتهاشون پیدا میشه، اما این دلیل نمیشه. ممکن از یه جا ایدالیسم فلسفی رو محکوم کرده، یه جا ایدالیسم اخلاقی رو تعریف کرده، این دوتا ملازمه ندارن. شبیه سوالی که امروز شب یکی از دوستان میکرد، ولی خارج از بحث هست، ولی چون سوال مهم نیست و زیاد درش اشتباه واقع میشه، اینو بد نیست بین پرانتز عرض بکنم، معذرت میخوام که خارج از بحث. مسئله نفس و عقل. یکی از آقایون میگفت که میشه که نفس و عقل این دوتا رو شما در فلسفه میگید، یا عقل همون نفس است، همون روح است، یکی از قوای نفسی. از اون طرف میگید عقل حکم میکنه به اینجور، نفس بر ضدش حکم می‌کنه. مبارزه هستم. این همه اشعار و کتاب‌های اخلاقی نرفا پر از این مطالب که باید انسان با نفسش مبارزه کنه، تابع عقلش باشه. اگر عقلی که از قوای نفس هست، خود نفس هست، یعنی چی؟ با خودش آدم مبارزه کنه، این چجوری میشه؟ این اشتباه ناشی میشه از خلط بین اصطلاح فلسفی و اصطلاح اخلاقی. نفس و عقل در اخلاق یک معنا دارن، در فلسفه یک بلکه چند معنا دارن. در اخلاق وقتی میگن عقل، یعنی اون نیرویی که فضائل را میپسندد و امر به فضائل میکنه و نهی از رذایل میکنه. حالا چنین نیروی هست نیست، مستقل است غیر مستقل، بس کاری نداریم. طبق مفروضات و اصول موضوعه اخلاق، عقل به چنین چیزی میگیم، یک نیرویی که فرمان به فضائل میده و نهی از رذایل میده. برعکسش نفس عبارت از نیرویی که امر به چیزهای پست میکنه و انسان را از فضائل باز میداره. فاما من خواه مقام ربه و نهم نفس عن الهوا، هوای نفس اونجا به چه معناست؟ مفهوم اخلاقیست، یعنی تمایلاتی که مرضی خدا نیست. در مقابلش اونی که انسان را وادار میکنه به مخالفت با نفس و موافقت با امکس به فضائل به اصطلاح، اونو میگن عقل. این اصطلاحی در اخلاق، در اصطلاحات عامیانه هم به کار میره، اما در فلسفه اینجور نیست. در فلسفه نفس مساویست با روح، البته در فلسفه هایی که بین ما رایج است، ولی در بین اروپایی ها عقایدی هست که نفس رو از روح تفکیک میکنن، میگن انسان از سه عنصر تشکیل شده، بدن، نفس، روح. ولی در اصطلاح فلسفه های رایج ما نفس و روح یکیه و این ملاحظه میفرمایید اصلا روح خود به خود به ما اینکه روح هست نه امری داره، نه نهی داره، نه مذمتی داره و نه حسنی داره. میاد خوب و بد بودنش تابع این است که چه مسیری را انتخاب کنه، ولی خود روح روح هست دیگه. بنابراین این که میگیم نفس انسان قضاوت میکند، نفس حکم میکند، این حکمی که ما در فلسفه میگیم یا در منطق احیانا میگیم، این نفس به معنی روح هست که هیچ ملافات نداره به این که به خودش عقل هم اطلاق کنیم یا یکی از مراتبش را عقل بدونیم یا عقل را یکی از قوای نفس بدونیم. ولی نفس و عقلی که در اخلاق به کار می‌بریم کاملا در مقابل هم هست. نمیشه گفت عقل اخلاقی یکی از مراتب نفس اخلاقی است یا بالعکس. اصلا دو نیروی متضاد هست، دو قطب متخالف هستند. ما کسانی که به اصطلاح آشنا نیستن برایشون مبهم میشه یعنی چی، و همینطور اشتباه کردن هر دو اصطلاح را با مفاهیم عرفی و لغوی. اونایی که با اصطلاح فلسفی نفس آشنا هستن خیال میکنن هر جا در قرآن یا روایت کلمه نفس استعمال شده معنی روحه، در صورت میگم چیزی نیست، کلیتی نداره. کل نفس به ما کسبت رهینه معنی کل روح نیست، کل نفس یعنی کل شخص. خلقکم من نفس واحده معنیش نیست که شما را از یک روح آفرید، یعنی از یک فرد آفرید. نفس اونجا یعنی شخص. اونایی که متوجه نیستند یا متوقل در اصطلاحات فلسفی هستند به این کلمه هم که برکنی کنند خیال میکنند قرآن هم طبق اصطلاح فلسفی معنیش کرده، معنای لغوی نفس یعنی شخص. خلاف کن من نفس واحده یعنی من شخص واحده. تو روایات هم اصطلاحات مختلف به کار رفته، بنابراین باید توجه داشته باشیم برای فهمیدن معنای یک لفظی شق قرائن رو در نظر بگیریم، در چه جوی به کار رفته، چه آثاری براش استعمال شده تا بفهمیم مراد چیه. بلا الفاظ مشترک رو به این سادگی هر کسی طبق سوابق ذهنی خودش رو باید هم بکنیم. مشترک لفظی است، باید قرینه رو پیدا کرد تا بفهمیم کدوم معنی مراده. به هر حال از مشترکات لفظی و از ما در ظرف این چند جلسه زیاد شنیدید، بعد هم اگر تماسی داشته باشیم باز هم زیاد خواهید شنید، به خاطر این که بلاهایی به سر فلسفه و علوم این اشتراک لفظی آورده که هیچ دشمن جانی این بلاها رو به سر هیچ دوستی، هیچ دشمن خودش نمیتونه بیاره. اشتراکات لفظی بسیاری از مغالطاتی که برای بزرگان فلسفه اتفاق افتاده روی همین اشتراک لفظی بود. اینه که من هی تکیه میکنم در هر جلسه غالبا با هر کس برخورد میکنم در بحث‌های فلسفی و اینا، تأکید میکنم که هر جمله ای را میشنوید از کسی یا ادا میکنید دقت کنید هر کلمه کلمش را به چه معنایی به کار میبرید یا اون طرف به چه معنایی به کار برده تا تفاهم صحیح انجام بگیرید. والا هر کسی خودش یه سوابقی داره، الفاظ رو به یک معانی میفهمه، طرفش رو به معنای دیگری اراده کرده، گفت اون شمشیر رو به سر میزنه، اون سپر رو به کمر میگیره، ربطی به هم نداره مساله. و گاهی کلمات دیگران آدم بد میفهمه، اون یه معنای صحیح اراده کرده من بد میفهمم، یا بالعکس یه معنای غلطی اراده کرده چون من خودم یه معنای صحیح برای این کلام در نظر دارم میگم اون معنای صحیح گفته، با اینکه پای خروس تو جیبش پیداست، معلومه معنای غلط اراده کرده، اما چون من خودم یه معنای صحیح میتونم براش فرض کنم میگم نه اینم حتما معنای صحیح اراده کرده. اینا ملاک نیست، باید دید اون کلمه را در چه جردی به کار برده، چه لوازمی براش اثبات کرده، از قرائن کلام برمیاد که به چه معنایی به کار برده، اون وقت دربارش قضاوت کرد. و در اصطلاحات فلسفی به خصوص مشترکات لفظی الا ماشاءالله هست، و همینطور در منطق اگه کتابای مثلا شیخ الرئیس رو ببینید در هر فصلی که وارد میشه اول یک فصلی در هر بابی که وارد میشه اول یک فصلی معنای اون کلمه را در اون باب شرح میده. مثلا معنای ذاتی و عرضی در کتاب عیسی حجی و معنی ذات و عرضی در کتاب برهان در یک علم است، در این بابش این کلمه یه معنایی داره، در یه بابی دیگرش همین کلمه یه معنای دیگری داره. اونایی که خریت فن هستن در اوائل کتابشون یک فصلی در هر بابی اصطلاحاتی که در اون باب هست معانی مختلفش را بازگو می کنن تا خلط نشه، اشتباه نشه. اما اونایی که ساده‌نگر هستن با مطالعه یک کتاب ترجمه دست چندم فلسفه می خوان در باره فلسفه قضاوت کنن، ما دوچار این تناقضات هم می شن، بگم بله فلسفه یه جا همچی گفتن یه جا همچی گفتن، اینا با هم نمی خوره، اینو بهش تناقضی. بله بگذارم، گفتیم که اصطلاح ایدالیسم و رئالیسم در اخلاق، در هنر و در فلسفه با هم تفاوت داره. تازه اصطلاح فلسفی ایدالیسم در مسائل مختلف و مکتب‌های مختلف با هم تفاوت‌هایی داره که این را انشاءالله در یک بحث دیگری مستقلاً بررسی می‌کنیم که ما در فلسفه چند جور مکتب ایدالیست داریم و خواص هر مکتبی چیه، دیدگاه‌هاشون چیه، تا ببینیم آیا همه را میشه یک جور محکوم کرد یا نه، اینها با هم تفاوت‌هایی دارن. خب مسئله اصلی ما چی بود؟ این بود که آیا واقعیتی ورای ادراک هست یا نیست. گفتیم در این مسئله دو مکتب مخالف، دو قطب مخالف وجود داره، یکی رئالیسم و یکی صوفیسم و ایدئالیسم. خب نظر ما چیه در این مسئله؟ خب خیلی روشن، ما قائلیم به این که واقعیتی برای ادراک وجود داره، چه ما باشیم چه نباشیم، زمینی هست، آسمانی هست، گیاهی هست، معدنی هست، حیوانی هست، انسانی هست، اینا با ادراک ما به وجود نمیان، با تصور کردن ما تحقق پیدا نمی کنند، اینا هستند. و شناخت ما نسبت به اینها جنبه کاشفیت داره، نه جنبه آفریدنی. ادراک ما اینا را نمی آفریند، به وجود نمیاره، بلکه اونها چرا هست کشف می کنه، نمایش میده. مثل آینه این که واقعیت خارجی را نشون میده. حالا دلیل های اونایی که نفی میکنن چیه و اونایی که اثبات میکنن چیه، این های بحث هایی است که عرض کنم خیلی به درازا میکشه، یه مقدارش در بحث های آیندهمون خود به خود روشن میشه، ولی چون ختم ما در این مسائل یعنی مادیگین و به خصوص مارکسیست ها اونها هم ریالیست هستن و سرسختانه از ریالیست طرفداری میکنن و شدیداً ایدئالیست و صوفیست را محکوم میکنن، اینه که نیازی به بحث زیاد در این زمینه نیست. اگه ما با ایدئالیستی طرف شدیم و اونجا باید بشیم و با هم بحث کنیم و اثبات بکنیم که واقعیت هست، اما چون در این مسائل عرض کنند که عموماً ریالیست هستند، گویین که نمیتونن اثبات کنن ریالیست خودشون را، ولی برها در اعتقاد با ما شریکن که واقعیتی برای ادراک هست. اینه که خیلی احتیاج نداره که ما به بحث در این زمینه ها بپردازیم. مسئله دوم این است که بعد از این که پذیرفتیم که واقعیت وجود داره و با ادراک و تصور ما خلق نمیشه، بحث واقع میشه در این که آیا واقعیت قابل شناختن هست یا نه. ما به هیچ وجه واقعیت را نمیشناسیم. اون چرا به عنوان شناخت، معرفت، ادراک، علم، آگاهی، امثال اینا مینامیم، اینها به حسب نظر خودمون هست و الا نمیتونیم بگیم که واقعیت را شناختیم. میگیم واقعیت هست، اما این طوری که من میشناسم همین جور هست، این را نمیتونیم. در اینجا دو سه نظر مختلف وجود داره که با هم یک فرقایی داره. یکی این که اصلا واقعیت شناختنی نیست و هیچ انسانی نمیتونه واقعیت را اونطور که هست بشناسه. ادعای نفی علم یکی این که میگن ما نمیدونیم که آیا شناخت‌های ما با واقعیت مطابق هست یا نیست. واقعیتی هست، ما هم یک چیزهایی را به عنوان شناخت اونها داریم، ادراکاتی داریم، ممکنه مطابق باشه با واقعیت، ممکنه هست نباشه. نمیدونیم آیا ادراک ما با واقع مطابق هست یا نیست. اینا را میگن شکاک، اونها رو میگن لاادریون یا اصطلاح فرنگیش آگنوستیسیست. آگنوستیسیست از گنوس به معنای کلمه و علم، آگنوس هم آ هم علامت نفی است، یعنی نفی علم. آگنوستیسیست یعنی لاادریون. دسته دومی ها هستن میگن سپتیسیست یا اسکپتیسیست، یعنی شکاک. میگن ما واقعیت قبول داریم هست، اما شک داریم که ادراک ما درست مطابق واقعیت هست یا نه، ممکنه مطابق باشه ما نمیدونیم، شک داریم. در مقابل اینها نه، ادعای هستن میگن واقعیت قابل شناخت است، فعل جمله، نه هرچه ما ادراک داریم 100% مطابق واقع است. شاید هیچ کس در عالم ادعا نکرده باشه، چون همه میدونن که گاهی تشخیصاشون اشتباه است، خطایی در حس، خطایی در فکر واقع میشه. کسی ادعا نمی کنه که هر چه ما میشناسیم و درک میکنیم مطابق واقع است، بلکه بحث در این است که به نحو موجبه جزئیه میتونیم بگیم بعضی از مدرکات ما 100% مطابق ما واقع است یا نه. لا ادریون و شکاکین میگن نه. حتی یه دونه علمی هم که 100% بگیم مطابق واقع است نبینیم. در مقابلشون کسانی هستن که به نحو موجبه جزئیه اجمالا میگن چرا، مسائلی است که 100% یقین داریم مطابق با واقع است و هیچ قابل اشتباه نیست. خب نظر ما در این مسئله چیه؟ به عنوان فلاسفه نقل از فلاسفه اسلامی و به عنوان تفسیری برای دینش اسلامی، اونجا هم هیچ شکی نیست که ما میگیم علم یقینی به واقعیت میشه پیدا کرد. حالا چند جور هست، از چه راههایی به دست میاد، چه شرایطی داره، اینها را یه مقداری زمین مسائل بعدی روشن میشه، یه مقدارش هم باید از این سر به نظر کنیم که خیلی کش پیدا نکنه بس. خب خصم ما در این مسئله نظرش چیه؟ مادیگین و به خصوص مارکسیستا، اونها هم مدعی هستن که جهان قابل شناخت یقینی هست و میشه عالم را کاملا شناخت. پس از جهت اینکه اونها هم با در این مسئله موافقن، باز نیازی به بحث گسترده نیست. ما اگر بخوایم بحث کنیم با اون کسانی باید بحث بکنیم که طرفدار آگنوستیسیسم هستن یا سیپتیسیسم، و حتی متاسفانه بعضی ها پیدا شدن که میگن اسلام هم طرفدار همین لاعذریگری است. هر که هر جا وا میمونه و خودش نتونست جواب بده، فورا میگه اسلام هم همینه. انشالله ما اینجوری نشیم. و هر حال ما معتقدیم ظواهر شب، قرآن، کتاب و سنت نشون میده، فلاسفه ما همینطور معتقدن که حقایق عینی را فعل جمله میشه شناخت. خب این سه تا بحث تقریبا جنبه مقدمی داشت و فهرستوار گذشتیم ازش. بحث چهارم که مقدار اهمیت بیشتری داره و گفتم انگوش میذاریم روش، یکی این که واقعیتی هست یا نه، دوم این که واقعیت قابل شناخت است یا نه. حق با شماست. دو تا بحث. بله، بحث سوم این است که اگر قائل شدیم به این که واقعیت قابل شناخت است، ابزار شناخت چیه؟ از چه راه باید واقعیت رو شناخت؟ آیا ابزار شناخت حس است یا غیر از حس چیز دیگری هم وجود دارد؟ و یا اصلا حس نمیتونه واقعیت رو بشناسه، چیز دیگری باید واقعیت رو بشناسه؟ و اگر چند چیز هست، آیا یکی تابع دیگری و فرع دیگری، و یا این که هر کدومشون مستقلن ابزاری هستن برای شناخت؟ این مسئله هست که معرفه آرا هست، برای ما هم اهمیت داره، اختلاف نظر هم با خصممون داریم، اینست که باید بیشتر بهش توجه کنیم. ما اگر یادتون باشه گفتیم مدرکات ما به یک نظر تقسیم به سه قسم میشن که یکی از اقسام خودش تقسیم به سه قسم میشه و در نتیجه پنج قسم ما ادراک داریم. مدرکات که گفتم یعنی مدرکات به ذات، یعنی همون صورتهای ادراکی. یکی ادراک حسی، یکی ادراک خیالی، و قسم سوم ادراک عقلی بود که اون هم به سه قسم میشد: معقول اول، معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقی. در اینجا هم خود فلاسفه اسلامی و هم صاحب نظران اروپایی در تعداد اینها با هم کم و بیش اختلافاتی دارند. و در این که ماهیتاً اینا با هم تفاوت دارن یا بعضیشون به بعضی برمیگردن اختلافاتی هست. مثلا تو بعضی از کتاب‌های فلسفی خودمون شاید دیده باشید که چهار قسم ادراک میگن: ادراک حسی، خیالی، وهمی، عقلی. در بعضی از کتاب‌ها وهمیات رو به عقلیات برمیگردونه، در بعضی از کتاب‌ها وهمیات رو به خیالیات ملحق میکنه، در بعضی از کتاب‌ها حسیات و خیالیات رو از یک نوع میشمارن. به هر حال اینجور اختلافات در شمارش انواع ادراکات ما هست. حالا ما اون چیزی که مسلم هست عرض میکنیم که فلاسفه خودمون حس است و خیال و عقل، و عقل هم ادراکات مختلفی داره که حالا اونش رو تقسیماتش رو فعلا مطرح نمی‌کنیم، چون خودش یک باب مفصلی است و باید توضیح بیشتری در اطرافش بود. خب ادراک حسی که همه می‌دونیم باید با اندام‌های حسی انجام می‌گیریم. ادراک خیالی هم یک نسخه، یک کپی، یک عکس، یک رونوشت، یک سواد از همون ادراک حسی است. اگر ادراک حسی واقع نماییش ثابت بشه، خیالمون ما از ادراک خیالی راحته. چطور؟ شما چشم باز میکنید، شخصی را با یه قیافه خاصی میبینید، این ادراک حسی. همون وقتی که حس شما این را درک میکنه، خیال شما هم در عالم خودش یه عکسی ازش میگیره. وقتی این شخص رفت یا شما چشمتون را بستی، در خیالتون اون صورت خیالی محفوظ میشه. بعد از مدتی یادتون میره، فراموش میکنید، دوباره ممکن است با یک عاملی یادتون بیاد و دوباره اون صورتش را به خاطر بیاورید. این همون قوه خیاله که دوباره درک میکنه. مطابقت قوه خیال، ادراک خیالی با ادراک حسی خیلی ساده است. شما فرض کنید که یه صورت خیالی از زید در ذهنتون هست، بعد زید رو میبینیدش، یه ادراک حسی هم براتون پیدا میشه، میبینید همون صورتی که تو ذهنتون بود کاملا برای این انطباق داره و به همین جایی میشناسیدش. اگر اون ادراک خیالی که تو ذهن شما بود غیر از این ادراکی بود که از حس بعدم پیدا میکردید، نمیشناسیدش، یه موجود دیگری بود، یه چیز دیگری. همین که میبینید اون ادراک حسیتون منطبق، خیالیتون منطبق میشه برای این ادراک حسی مجددتون، دلیل این است که دو تا با هم تطابق داره. اینان مثل این که دو تا عکس را در نظر بگیرید، به این نگاه کنید، با اون هم نگاه کنید، ببینید اینا شبیه هم هستن، عکس یه نفره. گویا اینکه یکی تاریک‌تر است، یکی روشن‌تر، یکی دقیق‌تر است، یکی مبهم‌تر. ادراک خیالی معمولاً مبهم‌تره، ادراک حسی روشن‌تره. اما اینان مثل دو تا عکس میمونه که یکی عکس فوری باشه، یکی عکس عرض کنم که با فیلم و دقیق. بنابراین اگر ادراک حسی ثابت شد بیرون نماییش، دیگه از ادراک خیالی ما خیالمون راحت. همینطور از ادراک عقلی، شما مفهوم عقلی که از چند تا فرد میگیرید، مفهوم حرارت، مفهوم نور، مفهوم جسم، مفهوم انسان، مفهوم حیوان، مفهوم اسب، شتر، میبینید یه مفهومی است که الان از این یکی دو تا فرد گرفتید، اما با ده ها فرد دیگه هم میبینید قابل انطباق است. از همون فردی که اول گرفتید، بعد که میبینید او را، میبینید اون مفهوم برای اینا منطبقه. در ذهنتون هم صورت خیالیش که در ذهن تصور میکنید، میبینید این مفهوم انسان برای این صورت ذهنی که تصور کردید قابل انطباق است. برود یک نوع دیگری از ادراک، اما رو هم میخوابه، قابل انطباق است، با هم جفت میشید. میشه یکی حاکی از دیگری باشه، میشه بگید چراغ و این لامپ در نظرتون بیاد. چراغ یه مفهوم کلی است، این یه مفهوم خاص میشه، یعنی یک موجود جزئی است
اما اون مفهوم کلی را که تصور کردید بعد این میبینید قابل انتباهه. تو فیزیک میخونید نور، صوت، در فلسفه میخونید جسم، ماده، در علوم همینطور مفاهیم دیگری. مصداقش را که در خارج میبینید، میبینید اون مفهوم برای این قابل انتباه است. اگر ادراک حسی ما ثابت بشه که مطابق واقع است، تا این جاها خیال ما راحته. هم ادراک خیالیش مطابق واقع است و هم ادراک عقلیش. اون یک مفهوم خیالی است یا صورت خیالی است و اونم یک مفهوم کلی است که کاملا بر این مصادیقش قابل انطباق است. فقط مشکل ما در اینجا چیه؟ اینکه آیا صورت حسی کاملا حکایت از خارج میکنه یا نه؟ با واقع خارجی جفت هست یا نیست؟ یه داستان دیگری راجع به معقول ثانی منطقی و فلسفی داری که اونا بعد عرض میکنم، حالا فعلا ذهنتون مشوش میشید. و معمولا هم توی کتاب ها، چه در کتاب های فلسفی و منطقی خودمون و چه در کتاب های فلسفی و منطقی اروپایی ها، این مباحث درست اصلا تفکیک نشده و اصلا تا تقریبا زمان صدر متعلقین این دو اصطلاح از هم تفکیک شده نبود، معقول ثانی و فلسفی و منطقی و این حرف ها. تو کتاب های ابن سینا و حتی دیگران اینجا خیلی جا هست مفاهیم با هم خلط شده. معقول گفته میشه معلوم نیست، یعنی معقول اول یا معقول ثانی و معقول ثانی منطقی مثلا. حتی در بسیاری جاها احکامش هم با هم خلط شده و اگر اشتباه نکنم حتی در کتابهایی بعضی کتابهایی که بعد از ملا صدر و حتی خود ملا صدر هم نمیشه، در بعضی جاها بین اینها اشتباه شده خلط شده. و بسیاری از نارسایی هایی که در بعضی از مفاهیم فلسفی ما وجود داره مال خلط بین معقول اول و معقول ثانی است. حالا انشاءالله اگر فرصتی شده این مسائل رو طرح کردم، میبینید که یکی از بزرگترین مشکلاتی که کانت و امثال او در باب معقولات بهش مبتلا بودن مال همینجاست. بهرحال پس در ادراکات حسی و خیالی و عقلی، عقلی در اینجا منظورمون معقول اول هست، ادراکات ماهوی. در اینجا اگه ادراک حسی ثابت شد اونا دیگه خیالمون راحته. بعد پس خلاصه این که مسئله چهار سومی که ما باید روش تکیه بکنیم این است که آیا غیر از حس ادراک دیگری وجود داره یا نه، و اینها چند نوع است و از چه راهی برای ما حاصل میشه، آیا یکی مستقل است یا نه. متاسفانه وقت گذشت و دیگه باید بگذاریم بقیهش برای جلسه بعد.